بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما دیروز یه مقداری راجع به زندگی صدر المتعلهین ملا صدرا صحبت کردیم. عرض کردیم که سه مرحله میشه در حیات ایشون پیدا کرد. مرحله اول دوران تحصیل و تلمذ ایشون بوده که بخشی در شیراز و عمده اونها در سطوح عالی در اصفهان صورت گرفت و خدمت اساتیدی مثل میرداماد و شیخ بهایی و این بزرگواران بود. بعد از اینکه اصفهان رو، البته سیر تاریخیش به این شکله که شیراز که تمام شد رفت در قزوین، چون پایتخت ایران موقع اول قزوین بود و بزرگان مثل این بزرگان در اونجا بودن و بعد منتقل شدن به اصفهان. در مجموع ما همون اصفهان حساب میکنیم. بعد اومدن اصفهان، در اصفهان که تمام شد، اینجا اختلاف است بین مورخین و این خیلی واضح نیست، بعد از قرائن به سختی در آورد. احتمال این که رفته باشه به شیراز وجود داره، یعنی به وطن خودش برگشته باشه، مثلا انگار که تصمیم داشت اونجا بمونه، ولی بعد از یک مدتی نظرش عوض میشه به واسطه موانعی که پیدا میشه. حالا اگر به شیراز رفته باشه، از شیراز حرکت میکنه به طرف تحک و در قم، به طرف قم میاد. ممکنه بگیم نه اینجور نیستش، از خود اصفهان آمده به قم. در هر صورت ممکنه که مثلا شیراز بوده یا اصفهان بوده اومده قم، مدت اندکی در خود قم بوده و بعد رفته به طرف تحک، رفته در اونجا. و اینجاست که مرحله دوم زندگی او شروع میشه و خود دوره انزوای ایشون در تحک قم هم دو مرحله داشته. یعنی یک مرحلهش انزوای کامل بوده که خودش در اسفار، مقدمه اسفار میگه، نه هیچ درسی میگفتم، نه هیچ تألیفی داشتم. البته قبل از این که اصلا قم بیادم تألیفاتی داشت، ولی در مرحله اولی که در کهک بود، در اینجا خودش در مقدمه انشاءالله میخونیم بعدن که در مدت طولانی عمد بعیدی هیچ درسی بحثی هیچ نبود و مطلقا در ریاضت‌های فوق‌العاده سنگین شرعی خودش رو قرار داده بود، با کارهایی که عبادات و اینا خودش توضیح میده، بعداً می‌خونیم عبارت‌ها رو که می‌بینید به چه شکلی بوده. این دوره چقدر کشیده، یعنی قسمت اول دوره دوم چقدر کشیده، روشن نیست، واضح نیست، چون اصلا این که چه مقداری ایشون در کهک بوده اختلافی، از 7 سال گفتن تا 15 سال، ولی این مدت قطعا از 2-3 سال بیشتره و تا 7 سال ممکنه که کشیده باشه این دوره خاص انزوای کامل ایشون. ولی مرحله بعدی که ایشون در کهک بوده دوره نیمه انزوا بوده، یعنی کسانی می اومدن پیشش درس می گرفتن، درسی بوده، بحثی بوده و تألیفاتشون شروع کرده در کهک. من که دیروز گفتم در کهک بوده، این در قسمت اولش بوده که در خودش، ولی در قسمت تألیفات شروع کرده. میگه که در مکاشفاتی به من الهام شد که بعضی از اون چیزهایی که من وارد شد رو در واقع پیاده بکنم و مطرح بکنم. عبارت ها داره، حالا یواش میبینه و شروع میکنه به نوشتن خیلی از آثارش و در اینجا خیلی ها میرن خدمت ایشون و استفاده میکنن. و این مدت، یعنی این مدت دوم، قطعا 8 سال بوده. توجه کردید؟ یعنی قطعا که میگم 8 سال بوده، یعنی به قرائن بسیار بالا. خود همین هم نشون میده که اون قولی که میگه 7 سالشون در کهک بوده فوق‌العاده ضعیفه. 11 سال گفته شده، 9 سال گفته شده و 15 سال هم گفته شده. مثلا بگیم 15 سال خیلی زیاده، 11 سال خیلی مطلوبه مثلا. در هر صورت حالا، چون که در این 8 سال خود فیض کاشانی میگه که من خدمت ایشون میرسیدم، از فیض کاشانی هم زندگیش جالبه، خوبه. میگه من دوران تحصیلم چجور بوده و بعد از اینکه مدتی سفری شد، اصلا شهر به شهر میگشتم تا استاد لایقی رو پیدا بکنم و ازش استفاده بکنم. و بعد توضیح میده میگه تا اومدم به قم و خدمت جناب ملا صدرا در اونجا رسیدم. 8 سال خدمتش بودم و همونجا هم داماد ایشون میشه. و بعد از اینکه ملا صدرا از اونجا حرکت میکنه به طرف شیراز، ایشون هم حرکت میکنه و 2 سال در شیراز هم پیش استادش ملا صدرا در واقع هست و بعد برمیگرده به طرف کاشان. این مرحله دوم زندگی ملا صدرا، خب ریزیکاری نه زیاده، بعدا تو بعد از عبارت ها اشاره به این نتایج این کارها میشه. میشه دوره سوم که همون شیرازه و مدرسه خان و تدریس های مفصلی که داره، اکثر آثارش در همون جاست یا به اون در اونجا به اتمام رسیده، بعضیش که مستقل همون جا نوشته و زندگی مرسلا با دوره سوم تقریبا به پایان میرسه. خب آدم متشرع فوق‌العاده ای بوده، 7 سفر پیاده به حج داشته که در سفر پایانی هم حالا در رفتن بعضی وقتن در برگشتن در بصره وفات میکنه، مریض میشه وفات میکنه. تاریخ وفاتشون هم اختلافیه، مشهور 1050 است، ولی نوه ایشون یعنی پسر نوه دختری ایشون یعنی پسر فیض کاشانی، ایشون در یادداشت‌های خودش نوشته که جد ما در سنه 1045 وفات کرده. 1045 اگر اینجوری باشه یعنی در سن 66 سالگی به رحمت خدا رفته تقریبا، یعنی 979 یا 978 تقریبا سال ولادت ملا صدرا حساب شده. این سال ولادت هم اصلا معلوم نبود، سال ولادت هم اصلا معلوم نبود، من نیاوردم باید که دقیقا بکنم. فقط بعدن تتبعاتی که علامه طباطبایی تو نسخ و اینها کردن، اونجایی که بحث اتحاد عاقل و معقول هست در جلد سوم الان چاپای ما، در بحث اتحاد عاقل و معقول یه حاشیه ایشون داره، البته تو این چاپای ما نیومده متأسفانه حاشیه ایشون، توجه حاشیه خود ملا صدرا، که ملا صدرا گفته که من این الهام اتحاد عاقل و معقول رو وقتی که تشرف حاصل کردم به برای زیارت قبر فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم، وقتی اونجا تشرف پیدا کردم این الهام ملکوتی در اونجا به من دست داد. و جالبه که میگه زارم میگه با پای پیاده آمدم برای زیارت اینها، برای زیارت این الغای ملکوتی در اونجا به من دست داد. و اونجا گفته که عمر من همکنون دقیقا یادم نیست 53 ساله 55 ساله، توجه کردید؟ از جمع و تقسیم هایی که میشود در اینجا انجام داد تقریبا به این نتیجه قطعی رسیدن، چون که این حاشیه اصلا به خط خود ملا صدرا پیدا شده. و معلوم میشه که ایشون سال تولدش 978 یا 979 هست، توجه که با توجه به تاریخ های دیگه که ما داریم حساب کتابی که میشیدن به این شکل در میاد. بنابراین مثلا اگر سال 1045 ایشون به رحمت خدا رفته باشه تقریبا 66 یا 67 سال سنیشون هست. و بعضی ها خواستن جمع کنن بین این دو نظر، مثلا این که 1045 گفته شده بعضی گفتن 1005، جمع کنن. جمعش به این صورتی که ایشون وقتی در بصره مریض میشه و در اونجا به رحمت خدا میره، جنازهش رو به رسم ودیعه در اونجا دفن میکنن، ولی بعدن که خانوادهش رو اینها متوجه میشن، بعد از مدت ها که میسور میشه براشون، میرن و جنازه رو منتقل میکنن برای نجف. و این قول که خود نوه ایشون می نویسه که قبر جد من ملا صدرا در نجف اشرف در همون بارگاه ملکوتی امیرالمومنین، توضیح می دیگه مثلا در کدوم قسمت ایوان، اینجور می گفت پدر من فیض کاشانی، اینجور می گفت پدر من، می گفت اونجا مثلا مدفون هستش. هیچ این حرفایی هم در این قسمت مطرح هست، حالا خیلی اینها مهم نیست، بیشتر البته باید در زندگی ملا صدرا شرایط تاریخی، شرایط اجتماعی، شرایط فرهنگی، شرایط سیاسی اینها باید بحث بشه. حالا اونها بحث‌های دامنه‌داریه، ولی یک نکته در آثار ملا صدرا بسیار حائز اهمیته و اونم گلایه و شکایت فوق‌العاده ایشون نسبت به علمای قشری، علمای قشری، علمای ظاهری فوق‌العاده، مخصوصا در رساله سه اصل. اگر دوستان گرفتن اون رو مطالعه بکنن، در رساله سه اصل فوق العاده بحث راجع به اینا داره، در اسفار هم داره، در جای دیگه داره، مقدمه اسفار داره، در وسط های اسفار جاهایی توضیح میده، جای دیگه میگه، عجیب راجع به اونها حرف ها و حدیث ها داره، عجیب. و غم ها و درد های سنگینی بر دل ایشون در واقع نشسته بود از این ناحیه. و مثلا بحث های حدیثی و امثال اینها ممکنه مثلا حتی دست به شرح حدیث کافی زده و چیزهای دیگر، مسائلی بوده که در اون زمان در شیراز و یا در جاهای دیگه میگذشته و بحثایی داره که در جای خودش اون مسئله مهمی که باید پیگیری بشه. حالا ما خود بحث حکمت متعالیه رو در چند تا بحث تنظیم کردیم که مطرح بکنیم. بحث اول ما راجع به منابع حکمت متعالیه است، یعنی حکمت متعالیه مبتنی بر چه منابعی شکل گرفته و اون حکمت متعالیه با این دستگاه ویژه و مجموعی که درش وجود داره مبتنی بر چه منابعی است. بعدا توضیح میدم که وقتی ما میگیم حکمت متعالی مبتنی بر این منابع است یعنی چی؟ چون بعضی برداشت فوق العاده غلطی دارن، بعدم توضیح میدم یعنی چی. خب الان ترجمه این منابع کار ایشون چی هستش؟ چون ایشون روی یک سرمایه و ثروت عظیمی نشسته و الان داره کار میکنه. همیشه انسان اینجوریه، باید در یک سنت فکری که کار میکنه قشنگ بر اون سنت فکری آگاه باشه تا بتونه حرف جدید بزنه، یعنی حرف جدیدی بزنه که استوار باشه رو پایه‌های اساسی، و الا همینجوری یه حرفایی بزنه چندان جالب نیست، جا افتاده نیست، ممکن دیگران گفته باشن نقض ایراد، ولی بر سنتش که مسلط باشه حالا میتونه قشنگ کار بکنه و ادامه راه رو در واقع به تیمایی و مسیر بعدی رو طی بکنه. خب یکی از منابع فوق العاده مهم کار ایشون، حالا اینا درجه بندی هم میشه کرد در نهایت، الان داریم اینجوری بحث میکنیم، ممکنه سر آخر توضیحاتی هم بدیم. یکی از منابع مهم کار ایشون فلسفه مشاست، و این رو باید بدونیم که ملا صدرا فلسفه مشا رو به عنوان فلسفه پایه قبول کرده. این خیلی مهمه، یعنی حکمت اشراق رو به عنوان فلسفه پایه قبول نکرده. یعنی سر تا سر فلسفه‌ای که ایشون داره در بستر حکمت مشایی ما باید معنا کنیم. یعنی تنظیم بحث‌ها فلان اینا خیلی تحول داده، ولی فلسفه مشا همونجوری که این خوبه، همین تعبیر خوبه که به عنوان یک فلسفه پایه پذیرفته این رو، برخلاف فلسفه اشراق که عرض کردم. و در آثارش بسیار استناد میکنه به آثار مشائین، خصوصا تسلط ویژه‌ای بر آثار ابن سینا داره، هم در شفاش آثار دیگه، مباحثات، تعلیقات، ارجاعاتی که به اینها میده فراوان هستش. و اساسا برخی از آثارش مثل شرح هدایه کلن در حکمت مشائیه، حتی مبدأ و معاد ایشون، مبدأ و معادش یک اثر عجیبیه، از این جهت عجیبی که مباحث اساسیش مباحث مشائیه، ولی جملاتی درش پیدا میشه که بعید می نماید ایشون در فضای قبلی این حرفا رو زده باشه، باید بعد از مثلا اسفار و امثال اینا این حرفا رو زده باشه. توجه کرده باشید اینی که بعضی از اساتید ما این احتمال میدادن که اول مبدأ و معاد رو نوشته بر همون مذاق مشائین و اینها، و بعدن که نظراتش تکمیل شده و باز برگشتی یک جملاتی اضافه کرده. توجه کردید این مهمه. و مثلا بعضی ها در تنظیم تاریخ آثار که میخوام ببینن این اثر کدوم مقدم بوده کدوم مؤخر بوده، رویشون به چه شکله، میگن مثلا در کتاب اسفار اشاره کرده به فلان کتاب، پس معلوم اون کتاب قبلش بوده، یا مثلا در فلان کتاب اشاره کرده به اسفار، پس معلوم میشه اسفار قبلش بوده اون بعدش بوده. این روش خوب است ولی یقینی نیست، چون ممکنه خیلی واضحه، مخصوصا شخص متتبع و فوق‌العاده منشی که مثلا مسلم الله صدرا، خیلی محتمله که انسان بعد از اینکه تحلیفاتی انجام داد برگرده آثار قبلیش و یه چیزایی اضافه بکنه. مثلا وقتی که یه بحثی رو اونجا میبینه، میبینه خیلی مفصل نشده، میگه مثلا کما فصلنا فی کتاب الاسفار، توجه، در حالی که این رو قبلا نوشته و اسفار رو بعدا نوشته. یعنی این قرائن خیلی نمیتونه قطعی باشه برای اینکه ترتیب تاریخیشون به چه شکل هستش، بیشتر باید به شکل مضمونی عمل کرد. توجه کردید؟ یعنی سیر تحولات فکری یک شخصیت باید در نظر گرفته بشه، مضمون آثارش باید در نظر گرفته بشه تا آدم به یقین بیشتری برسه به اینکه ترتیب آثارش به چه شکل هستش، مگر اینکه خودش تاریخ رو ذکر بکنه و اونا که روشنه، یا بگه این آخرین تعلیف منه، آخرین تعلیف که نه، مثلا بگه این تعلیف‌های آخر منه و اینا رو بعد از اینکه این کتابا رو نوشتن، یا خود تصریح بکنه که هیچی، اگه تصریح نکرد بهترین راه همونه، و الا صرف اینکه در این کتاب اسم اون کتاب برده و اینجوری امس ارجاعات، اینها میشه قرینه باشه ولی کم چندان قرینه محکمی نیستش. در این کتاب حالا مثل مبدأ و معاد اینا صرفا مشائیه، مباحثش مثل هدایه ایشون مشائیه، و در آثارش مثل خود اسفار ارجاعات فراوان به مشادر، کاملا به ریزکاری‌های فلسفه مشائی آگاه هستش. شما من بعد که فلسفه اشراق گفتم یک عبارتی میکنم که اشاره به این داره که ایشون میگه من مسلطاً در مشا و اینا. پس یکی از منابع اصلی کارشون فلسفه مشاست. ما الان در مقام تفصیل نیستیم، ولی اینها رو میشه قابل گسترش هست در حد یک مقاله، که واقعا ارجاعات جناب صدرالمتعالین به حکمت مشا تا چه مقدار هستش، تسلطشون چه کجا هستش، به کجاها ارجاع میده، آثار کیا دستش هست، بیشتر به چه کسانی از مشای عنایت داره، فهمیدن کارهای علمیه، اینا همه باید انجام بگیره، اینا قابل انجام دادن هم هست، اینا انسان که آثار صدر متعلم یک نگاه داشته باشه میتونه این حرفا رو مطرح بکنه. و در همین قسمت بحث مسئله مباحث مشرقی هم با جدی گرفته بشه، با اینکه مال فخر رازی است که جزء متکلمین برجسته، ولی در حقیقت باید فلسفی حساب بشه. یکی از منابع فوق العاده مهم اسفار همین مباحث مشرقی است. خود مهمی که میگم این از جهت فتحش، این از جهت حجم گفتگوی از این منابع در اینجا خیلی گفتگو کرده، یعنی از این منابع خیلی استفاده کرده، از این عبارات از اینها خیلی استفاده کرده. این راجع به اولین منبع کارشون که فلسفه مشرق باشه. و اما دومین منبع کارشون فلسفه اشراق است. اولا به آثار شیخ اشراق تسلط کامل داره، از ارجاعات بحثا تمام استدلالات کارهایشون رو میدونه. ثانیا کارهای نیمه تمام ایشون رو تمام کرده، ایشون کارهای نیمه تمامش رو به پایان رسونده در بحث، یعنی بعضی از بحثای خیلی عالی رو شیخ اشراق شروع کرده، یا مثلا بحثی که نتونسته تمام بکنه، یا راه رو مثلا بیراه رفته و همسان اینها. ایشون در واقع نقطه مثبت کار ایشون رو گرفته و درست ادامه داده، مثل در بحث تشخص، در بحث مقولات ثانیه، در بحث اصالت وجود، در بحث تشکیک، میشه بحث‌های دیگه هم اضافه کرد که کارهای نیمه تمام شیخ اشراق رو ایشون تکمیل کرده. و علاوه بر این نسبت به فلسفه اشراق کاملا روش اشراقی رو قبول داره. ما بعدا مفصل راجع به روش فلسفی در حکمت صدرایی و حکمت متعالی توضیح خواهیم داد و میبینید که ادامه داد ملا صدرا روش حکمت اشراق رو در فلسفه. و بعضی از بحث دیگه اینی که در راجع به فلسفه اشراق اینی که برخی از نگاه هایی رو که شیخ اشراق نسبت به بعضی از مباحث داشت، ایشون اون نگاه ها رو هم پیدا کرده و ادامه داده. مثلا شیخ اشراق خوشبینی به حکمای جهان داره، حکمای قدیم جهان داره. ملا صدرا هم همین کار رو ادامه داده و قبول داره، صحه میذاره برش، در حالی که این مسئله در حکمای بعد از شیخ اشراق اینها ما نمی‌بینیم. یه چیز دیگه، شیخ اشراق کلمات قدما رو رمزی میدونه، چون عجیب مثلا کلمات بعضی از یونان فیثاغورس و اینها رو می آوردن و مثلا نقد میکردن، میگفتن این حرفا چیه، مثلا با مادیت میخونه و همسان حرفا. شیخ اشراق معتقد بود که این کلمات کلمات رمزیه. این حرف رو ابن سینا کاملا پذیرفته و معتقد شده و خودش هم به رمزگشایی دست داده، همونجور که شیخ اشراق هم همین کارو میکرده، یعنی میگفته این کلمه رمزیه و مرادشون اینه. ملا صدرا اتفاقا همین کار رو انجام داده. بله، بعضی از کارهای بسیار خوب شیخ اشراق، یکی از اونها که الان در ذهن من حاضر میکنم، این دیگه ادامه پیدا نکرد متاسفانه. یعنی بعد از شیخ اشراق که ادامه پیدا نکرد هیچ، ملا صدرا که کاملا اشراف داره به کارهای نوع شیخ اشراق و اونها رو ادامه داده، این کار رو ادامه نداده و اون هم فلسفه تطبیقیه. فلسفه تطبیقی شیخ اشراق عمیقا وارد این نکته شده بود، یعنی به حکمت فارسی آشناست، به حکمت‌های دیگه خودش سفرهای زیادی داشته، هرچند ریزگاری‌ها رو نمیگه، اما گزارش‌هایی که از این ور اون ور میده مثلا از بعضی از فرهنگ‌ها کاملا معلومه که آشناست. این فلسفه تطبیقی، این کار متاسفانه با اینکه مبناش شیخ اشراق قبول داره، ملا صدرا قبول داره مبناشو، این خوشبینیش به قدمای گذشته و اینکه اینا حرفاشون در واقع به یک حقیقت خاص اشاره داره و ما یک حکمت جاویدان داریم، یک حقیقت واحد داریم، همه میخوان به اون برسیم، وجوه گفتار متعدده و این بحثایی که مبانی رو قبول داره، ولی عملا وارد این نکته نشده، ممکنه به واسطه این باشه که دستیابی به منابع و امثال اینها نداشته. هرچند مثلا کسی مثل میر فندرسکی در اصفهان بود و ایشون میتونست ازش استفاده بکنه در شناخت بسیاری از ادیانی که در هند اصلا داره، آثاری داره میر فندرسکی در این جهت، مثلا یوگا، همین جوکی ها و اینها، اینها رو آثاری داره خود میر فندرسکی، ولی به نظر میرسه که خیلی مورد توجه ملا صدرا قرار نگرفته، یعنی نرفته به اون سو، ولی اینم یه کار عمده‌ای بود که شیخ اشراق کرده ولی ایشون ادامه نداده. پس یکی از در واقع منابع مهم کار ایشون همین فلسفه اشراق هست. صفحه 5 جلد اول اسفار، یعنی همین توی مقدمه، در صفحه بله عبارت هایی داره، من رو بکشم نکردم که بله. حالا یه عبارتایی داره، بعد اینجوری میگه، میگه من اینها به من دست داد و اینها بود، در ذهنم بود که این کارا رو انجام بدم، و اصنفو کتابن جامعن لشتات ما وجدته فی کتب الاقدمین مشتملا علی خلاصت اقوال المشائین و نقاوت ازواق اهل الاشراق من الحکماء رواقیین مع زوائد لم توجد فی کتب اهل الفن من حکماء الاعصار. و بعد ادامه داره عبارت، میگه من اصلا قصد داشتم که یک کتابی بنویسم که جامع تمام مطالب این گروه ها بشه، یعنی هم خلاصه ای از اقوال مشائین باشه و هم نقابه و خلاصه ای از ازواق اهل اشراق و حکمای رواقی باشه، یعنی کاملا متوجه این دو تا مکتب فلسفی هست، به اونها اشراف داره، نظرات اونها رو کاملا میدونه، جوری که میخواد کتاب بنویسه در نقل گفته های اونها. پس این دو تا منبع براش جدی. میرسیم به سومین منبع کار ایشون که کلام باشه. و الان جناب ملا صدرا در یک جایی نشسته که کلام خیلی تحولات خودش رو انجام داده، هم کلام سنی و هم کلام شیعی، و کتاب‌های ارزنده و مهمی در کلام مطرح شده و دعواها و نزاها و درگیری‌های کلامی فراوانی روی داده. و الان از نظر کلامی خود ملا صدرا در یک جای بسیار مطلوبی نشسته. اولا نقاط تقابل کلام رو با فلسفه به درستی میدونه، کجاهاست که منشأ برخورد میشه، نوع برداشتی که متکلمین از دین دارن کاملا براش واضحه، پشت پرده کار این دست از متکلمین که حالا باید اضافه بکنیم مثل قشریون، برخی از فقها و امثال اینا رو باید اضافه بکنیم که همون اندیشه کلامی داشتن، در واقع پشت پرده کار اینها رو در دین شناسی اینها رو کاملا میشناسه و از اینها درد و رنج فراوانی هم کشیده، اینها رو آشنا هستش و از کدام که شکایت های فراوانی در این زمینه داره. باز تو آثارش اشاره به این نکته داره که من کاملا اشراف دارم، یعنی تتبعات فراوان کردم در این آثار، و بعد در بعضی از آثارش هم اظهار تأسف میکنه که من چرا اینقدر از عمر خودم رو در اینها صرف کردم، هرچند روشنه که همین بالاخره زحمات باعث شده که بعداً این آثار گران قیمت داده بشه. مثلا در این عبارت را اگر دقت بفرمایید، در همون مقدمه اسفار صفحه 4 از همین جلد اول اینجور میگه: قد صرفت قوتی، البته این عبارت بیشتر میخوره به همون فلسفه مشا و اشراق، الان من نخوندم الان اینجا میخونم: قد صرفت قوتی فی سالف زمان منذ اول الهداست و ریعان فی الفلسفه الالهیه به مقدار ما اوتیت و من المقدور و بلغ الیه غستی من السعی الموفور. که در سالف زمان اون موقعی که افرای جوانی و اینهای من بود، قوت و نیروی خودم رو صرف کردم در فلسفه الهی به اون مقداری که میتونستم رسیدم بهش، که این فلسفه الهی منظور هم میتونه مشرا و هم میتونه اشراق باشه. حالا باز عبارت بعدی رو نگاه بفرمایید که در مقدمه تفسیر سوره واقعه اینا رو آیه مرحوم مظفر اینها رو گرد، اینا چیز هست ولی اینجا رو دیگه من نگاه نکردم، در تفسیر سوره واقعه نگاه نکردم، ولی ایشون میفرما در مقدمه تفسیر سوره واقعه اینجوری گفته: و انی کنتو سالفن و انی کنتو سالفن کثیر الاشتغال بالبحث و تکرار و شدید المراجعه الى مطالعه کتب الحکماء و النظار حتی زننت انی علاشه. این بعد ادامه رو ما کار نداریم، بعدا میخونیم. ایشون گفت ونی کنتو صالفاً کثیر الاشتغال، نکته است که فراوان اشتغال داشتم به بحث و تکرار و ممارست های شدید و مراجعات فراوان به این که مطالعه بکنم کتب حکما و نظار، این اهل نظر و امثال اینها را، جوری که به این کمال رسیدم که منم یه چیزی شدم در اون قسمت، کاملا مسلط شدم مثلا در این بخش ها. و این عبارت ها مهمه، مثلا کسی مثل مزارا بگیم من شدید المراجعه بودم. خب عبارت دیگه در همین مقدمه جلد اول از صفحه 11 در اونجا اینجور میگه، در همین صفحه 11 هست بهشون اینجا جمعوری کردیم و همینجا راحت تر بسیم میگفتیم ساعت چیز صفحه 11 در اینجا اینجوری داره: و انی، بعد از اینکه این توضیحات رو میده میگه: و انی لأستغفر الله کثیرا مما ضیعت و شطرا من عمری فی تتبع آراء المتفلسفه و المجادلین من اهل الكلام و تدقیقاتهم و تعلم جرگزتهم فی القول و تفننهم فی البحث. اینجا اشاره داره به کلام که تلاش فراوانی هم در آموختن کلام داشت. و نیل استغفر الله، من استغفار میکنم کثیرا مما ضیعت و شطرا، از اون که ضایع کردم بخشی از عمر خودم رو، در تتبع آراء متفلسفه و مجادلین از اهل کلام و تدقیقاتشون و تعلم جرگزهشون، یعنی نیروی فکریشون در قول و تفننشون در بحث و همسال این حرفان. پس معلوم میشه که البته استفاده کرده یعنی مرتبه بالاتری رو در نظر داره، تا بعضی اینا رو متوجه نیستن، دقت نمی‌کنن، مثلا استشهاد می‌کنن میگه آقا شما که اینا میگه خود ابن سینا گفت من سابقا فهمیدم هیچ نفهمیدم، درست این حرف زده. یا مثلا استشهاد میکنن به کلام بعضی از عرفا مثلا حضرت امام، اشاره میکنن که ایشون در آثار پایانیش در مثلا اون نامه‌ای که به فلان میداده اونجا نوشته که نه از خصوص مثلا چیزی عاید ما شد، نه از فتوحات فتحی حاصل شد، درست این حرف رو میزنه، منتها اون یه چیز دیگه رو در نظر داره، یه مرحله بالاتری رو در نظر داره، میگه اونی که ما میخواستیم، اونی که وصول حقیقی، خب ما خیلی روشنه که وصول حقیقی از اینو با، ولی خب اینا هیچ کار نرسیده، یعنی این همه شبهات، مشکلات، حل مسائل فکری اینا خیلی مقدمات آماده میکنه، اما اینکه خود اینا هم یه مرحله حجاب میشه دیگه، روشنه فضای کار اینا، یعنی چه کسی که قم وقتی در مقامش بیسته چقدر پافشاری میکنه بر همون نقطه. نباید ما مثلا یک کلام علامه طباطبایی اونجا این حرف زده، درست اینجا این حرف زده، هزار حرف دیگه هم داره اونم زده، باید معنا بکنیم یعنی چی اینجا اگه این حرف زده آقا ایشون که استغفار کرده پس ما دیگه فلسفه اینا ول کنیم مثلا بب... نه همین خودش از همین راه رفته، به خودش همین راه رفته. خب پس الان من اشاره به این نقطه داشتم که ایشون میگه من در مجادلات کلامی اونها، تدقیقات ایشون اینا آیون، خیلی عمر زیادی رو در این قسمت گذاشتم. اینم منبع سوم کارشون که کلام باشه. سه تا منبع دیگر در کار ایشون هست که فوق العاده در تکون شخصیت ملا صدر نقش داشته و در تکون حکمت متعالیه نقش بازی میکنه. یکی از اونها عرفانه، یعنی الان میشه چهارمین عامل، از اون سه تا آخر میشه اولی، میشه چهارمین منبع که میشه عرفان. قبلا هم عرض کردیم که دقیقا معلوم نیست استاد عرفانی ایشون کی بوده و آیا اصلا استاد داشته یا استاد نداشته، یا همون تعلیماتی که پیش میرداماد، چون میرداماد ذوق عرفانی هم داشته، همون مقدار براش کفایت میکرده. ولی جالبه که و معلومه نیست چه کتابای درس میده، ولی جالبه که همونجوری که عرض کردم به تمام میراث صوفیه آگاهی کامل داره، یعنی دقیقاً عرفا رو میشناسه. و یکی از کارهای عمده‌ای که ایشون میکنه تقسیم بندی های عرفا و صوفیه است و به جد در تمام آثارش، تو مقدمات کتاب‌هایی که ایشون می‌نویسه مقدمه رو بخونید، و یک کتاب داره کسر و اسنام الجاهلیه که در رد صوفیه است اساساً. صوفیه که میگیم حالا بعداً با توضیح بدیم که این کلمه صوفیه چیه، کلمه عارف چیه، سیر تحولات چجوری اینا، مثلا صوفیه که میگیم یه دوباره منفی داره، الان عارف بگیم یه مقداری جدا میشه، درسته، یعنی این خوب الان به این شکل هست، ولی آیا قبلا هم مثلا فلان میگیم مثلا در سده سوم میگیم فلان صوفیون، این همین صوفی که الان ما برداشت داریم، نه اون زمان این اصطلاح این باری که الان داره نداشته، این اصطلاحات خیلی باید مواظب باشه. مثلا اگر ما مثلا فرض کنیم که در 7 قرن پیش به فلانی میگفتیم آیت الله، خیلی دیگه بود، الان اگه بگیم آیت الله العظمى هر کیم اضافه بکنیم با تمسک توجه کردیم جدی، این بار الفاظ کم و زیاد میشه، نباید ما مثلا الفاظ رو یک تعداد، اینو خیلی دقت داره، مخصوصا اگه در متون گذشته ها وقتی ما فکر میکنیم مثلا در اون زمان محصل یه چیزی بوده، مثلا از تحصیل بهمن یار می‌نویسه محصل محقق، اون محقق هم خراب شده، این محصل که هیچی اومده پایین پایین، محقق هم مثلا میگیم فقط در فلان جا مثلا محقق، مثلا ما هر زن ما نمی‌گیم نیستن، ولی محقق خب این حرفا خیلی نکته، محقق یعنی به حقیقت رسیده، حقیقت رو یافته، خیلی این حرفا است، توجه کردید، حقیقت به اون معنای خاص خودش، وقتی به فلانی میگفتن متعلق معنای ویژه داشت متعله، من تو متاسفانه این الفاظ براش عادت میده و لذا باید الفاظ عوض کرد، البته خیلی باید با احتیاط، یا برگردون بار قبلیش رو و کمتر مثلا الفاظ اینها استفاده بشه، یا اینکه بالاخره الفاظ عوض بشه. حالا کار ندارم چی ما بحث صوفی اینها بود، داره ایشون یک تلاش عمده‌ای میکنه در تفکیک صوفیه، و با اینکه میدونیم ایشون خودش وامدار عجیب اهل عرفان است و بسیاری از مبانی کارش رو از عرفا گرفته و تواضع تمام عیار نسبت به محی الدین و شاگردش غونوی داره، تواضع تمام عیارا، حالا بعدا میرسید عباراتشون رو میبینید، و چه تجلیل ها از اینها میکنه با همه این حرفا، ولی در مقدمات خودش، در مقدمات کتاب الان در همین اسفار هم هست، در جای دیگه وقتی برخورد میکنه با مثلا با افکار صوفیانه میگه ترهات صوفیانه بهش نپرداز، تخیلات اینها، میجنگه با اینها،
عنوان مثلا به عنوان جهله صوفیه همین تفکیک دیگران کردن، ایشون به جد دنبالشه، چون که واقعا آسیبی که عرفان حقیقی و ناب از دست اینجور مسائل خورده آسیب فوق العاده جدی است، چون که تا وقتی میگی ذهن ها میره به طرف همینجور مسائلی که معمولا پیاده میشه از جهله صوفیه، خانقا بازی ها و نمیدونم امثال این مسائلی که وجود داره، انحرافات عملی و امثال اینها به بهانه یه چیزهایی که در میان اینها وجود داره. خب حالا دیگه اونا بحثای خاص خودش داره، طولانی میشون. ایشون این تفکیک رو تو کارش داره و اعتماد عجیب میکنه به خودش، میگه اکابر از عرفا، محققین از عرفا، تعبیرهایی حالا باید این تعبیرها جمع بشه. و اساسا اینجور ما بگیم، و اساسا از فلسفه خودش رو اینجور معرفی میکنه که فلسفه من یعنی حکمت متعالیه در برهانی کردن مبانی عرفا هستش. تصریح میکنه این نکته را، یعنی رسما موضع فلسفه خودش رو اعلام میکنه. من یک عبارت قبلا اون موقع عبارت رو میدیدیم اونتا یادداشت نکردم که، ولی حالا یکی عبارت رو خدمتتون عرض کنم که مثلا صفحه 46 و 47 همین جلد اول اسفار، در صفحه 46 و 47 اسفار، در اینجا بعد از اینکه همین بحث وجود و اصالت وجود و امثال اینها هستش، اینجور میگه: اقول ان العاقل اللبیب به قوت الحد یفهم من کلامه ما نحن به صدد اقامت البرهان علیه حیث یهین و هینه من ان جمیع الوجودات الامکانیه و الانیات الارتباطیه تعلقیه اعتبارات و شؤون الوجود الواجبه تا آخر. ببینید، میگه اگر کسی خوب تفکر بکنه متوجه میشه که حالا یه بحثی داره برمیگردونه به کلام شیخ در مباحثات، من با اونا الان کار ندارم، عبارت ولی مضمون حرفش اینه، در بحث وجود در این صفحه 47 بحث وحدت شخصی وجود رو پیاده میکنه. در صفحه 47 اسمم نمیاد وحدت شخصی، ولی توضیح میده که وحدت شخصی است، توجه کردید؟ و بعد میگه انگار از جملات ایشون همین حرفی رو که ما در صدد اقامه برهان برش هستیم، یعنی میخواد بگه چی؟ من وحدت شخصی عرفا که اصل اساس عرفان محسوب میشه، من در صدد اقامه برهان برش هستم، توجه کردید؟ و همینی که ما نحنو به صدد اقامت البرهان علیه، کی میخوای اقامه برهان بکنی؟ حیث و یهین و هینو، وقتی که زمانش برسه، که جلد دوم اواخر جلد دوم در بحث علت و معلول اونجا مطرح خواهد کرد. عبارت این نیست، عبارت های فراوانی داره که اصلا میگه من متکفل برهانی کردن مباحث عرفانی این بزرگان هستم. در یک اثری که جناب استاد حسن زاده نوشتن که عرفان و حکمت متعالیه باشه، اونجا تعامل هایی که بین عرفان و حکمت متعالیه هست و ارجاعاتی که هست، آثاری که در اونجا در حکمت متعالیه مثل به عرفان وجود داره و بعضی از مبانی حرفا و اینها مطرح شده. میتونن این کتاب رو هم دوستان ببینن، صفحه مثلا 26 از همین کتاب عبارتی رو از اسفار در اسفار میاره، در جلد دوم اسفار دیگه، من خودم اون عبارت نگاه نکردم، از خود اسفار نگاه نکردم، که اینجور میگه: تثبیتون و احکامون ایاک و انتظن به فتان تلبت را ان مقاصد هاولا القوم من اکابر العرفا و اصطلاحاتهم و کلماتهم المرموزه خالیتن عن البرهان من قبیل المجازفات التخمینیه و تخیلات شعریه حاشاهم عن ذلک. میگه تو رو پرهیز میدم از این که با اون زیرکی کم خودت مثلا یه دفعه فکر بکنی که مقاصد این قوم از اکابر عرفا و اصطلاحاتشون و کلمات رمزیشون اینا خالی از برهانه، این مبتنی بر برهان نیست، نمیشه برای برهان اقامه کرد، فکر نکنی اینجوریه و فکر نکنی از قبیل مجازفات تخمینیه است، مثلا یه تخمینی چیزایی گفتن، مثلا یه چیز از روی گمان و ظن و اینا گفتن، یا تخیلات شعری از حاشاهم عن ذلک، یعنی اونا دور هستن از این که اینجور باشه حرفاشون، تجلیل از این عرفا و اینا. و بعد داره ادامه میده، من نمیخوام در ادامه همین بحث هست، و فلسفه ایشون وامدار جدیست در این قسمت و من در صدد بیانش نیستم، چون مثلا اولین بحثی که ایشون به عنوان مبنای فلسفه خودش قرار داد به نام اصالت وجود، این اصالت وجود حرف عرفا هست با فرقهایی که بین کلام ایشون و حرف عرفا وجود داره. بس نگیم آقا بس اگه اینجوری از بعدا توضیح باید بدم که اگه اینجوری خب بس این بحثی که از اونا گرفت، توضیح میدم این یعنی چی. اصالت وجودی که ملا صدرا میگه با اصالت وجود اینه اولا فرق داره، هرچند در نهایت میخواد به وجود کشیده بشه، و ثانیا این که یک مبنای فلسفی بشه با تمام کارکردهای عقلانی استدلال داشت پیاده بشه و بگه این ام و اساسه و هر مسئله رسید با همین حل بکنه، این اصلا غیر از عرفان هستش. تازه طرح اولی ملا صدرا از اصالت وجود که بر تشکیل خاصیه در سطح عمومی فلسفش این مطرحه و اون حرف نهایی که در جلد دوم مثلا بهش میرسه و قبول میکنه، اون میگه من برهانیش کردم اینا، ولی تقریبا باید ما بدونیم که فلسفه حکمت در دو سطح مطرحه. خود این سطح اولش از فلسفه های دیگه بسیار فاصله داره و جالبه که اگه اینجوری باید خود ببینید که همین کار رو کرده، همین انتخاب این مبنا از عرفا و بعد برهانی کردنش چقدر فلسفه رو تحول داده. اینجوری نیست که صرف اون آورده اینجا نقل کرده. بله شما شرح مقدمه شرح قیصری بر فصوص حکم ابن عربی و مقدمش میخونید، همین اشاره وجود کاملا از تصریح شدید و اشاره داره به اشراقیون که میگه اون اصالت ماهیت درست نیست. کما نمیدونم یه توهمه ظالمون، ظالمون نه ظلم، نه منظور این اهل تاریکی، توجه کردید اونا فکر میکنن که مثلا ماهیت اصیله، اشاره الان به اونجا در جای خودش باید بحث بشه. بسیار، پس یکی از منابع عمده کار ایشون همین حرف کلمات عرفا هست. با این خیلی باید بحث بشه اینجا، این همونی که از کردم جای اون جایی گفتیم جای یک مقاله داره، اینجا جای یک کتاب داره، کتاب مفصل که دقیقاً موضع کار ملا صدرا نسبت به عرفا روشن بشه که چه جور هست. از منابع جدی دیگر کار ایشون شریعته. از سه تا منبع فوق‌العاده مهم رو که ذکر کردیم که میشه این پنجمی و دومی از اون سه تا شریعته. شریعت دو تا اصطلاح داره، این رو باید دقت داشته باشیم. شریعت یه وقتی در مقابل طریقت و حقیقت هست، یعنی شریعت میگن یعنی فقط احکام ظاهری دین، توجه فرمودید؟ اگه یه وقتی منظور اینه، اینو میگن شریعت به معنی اخص، در مقابل بحث‌های اخلاقی و معارفی دین، درسته؟ اخلاقی سیر سلوکی و معارفی دین در مقابل اونها. یه وقتی هم در واقع شریعت گفتیم که منظور کل دین هست، مساوی با دین منظور هست. الان وقتی در کتاب‌ها، چون این چرا شاید شما بگید چرا دین رسید، چون اینو از لحظه شریعت زیاد استفاده می‌کنن آقایون، شریعت که میگن باید مواظب باشید معناش چیه. یه وقتی شریعت میگن در مقابل اون بخش‌های دیگر دین، یه وقتی شریعت میگن به معنی عام که همه دین رو در بر داره، اصول عقاید، فروع، همه چی رو در بر داره، کل دین. خب منظور ما از اینکه گفتیم شریعت یکی از منابع کار صدرالمتعالین است، این معنای عامش هست، معنای عام از شریعت. ملا صدرا اولا باید بدونیم که تسلط فوق العاده ای بر منابع دینی داره. و حالا این کاملا، یعنی من یعنی خیلی دوست داشتم ممکنه رو بعدنم عرض بکنم، یکی از تفاوت هایی که کار ایشون با مثل محی الدین و دیگران که خب اونها هم خیلی عجیب به دین وام دارن، تفاوت اینه که آشنایی اونا چون در فضای اهل تسنن بودن با روایات اهل بیت بسیار کمه. دارن روایات امام صادق رو دارن، امام باقر رو دارن، امام سجاد دارن، روایات امیرالمومنین دارن و یک بحث عمده است که چجور این روایات به اونا راه پیدا کرده. مثل محی الدین که در فضای سنی‌ها بزرگ میشه، چجور از روایات امام صادق خبر داره؟ و در حالی که این روایات در جوامع فقهی اونا، در جوامع روایی اونا نیست. اون در جای خودش باید بحث بشه که بحث خودش داره. بله نسبت میدن، میگن امام صادق، امام باقر، امیرالمومنین که جدیه. و جالبه که خیلی از مضامین روایات ما را در آثار اینا هست بدون این که اسم ببرن و میگن اینها سینه به سینه از ما به ما رسیده. و با توجه به اینکه سلسله هاشون رو منتقل میکنن به ائمه مثل به امام رضا یا میرسه به امیرالمومنین، خیلی واضح انسان حرف بزنه که مثلا الامر بین الامرینی که مثلا جناب محی الدین پیاده میکنه، خب ما میدونیم که این مال امام صادق هست، هیچ اسمی نمیبره و ممکن اصلا مثلا مستقیما از ایشون هم ندیده باشه روایتی را، ولی این به راحتی داره اصلا لفظ سلام رو بیان می‌کنه. یه وقتی میتونه مثلا همون معتبر رو پیاده کنه توی اصطلاح دیگر، ولی همین اصطلاح. و خیلی از معارف ما و اصلا اونی که باعث شده عرفان در شیعه حذف بشه، یعنی بعد الان، یعنی خود این آقایان که بحث عرفانی نداریم، بعد از محی الدین گرایش کسانی که به عرفان میل می‌کردن به شیعه شدید بود. یعنی بعد از محی الدین عرفایی که می اومدن در عرفان کار میکردن، در عرفان نظری کار میکردن، با توجه که محی الدین کارش کرده، میل پیدا میکردن به تشیع، به تشیع میل پیدا کردن. بحث انسان کاملشون کاملا تفکیک. اکثر بحثایی که پیاده میکنن در معارف، لذا است که مثلا آسیج جلال الدین آشتیانی مرحوم، ایشون میگه که عرفا یه طرحی، البته ما ممکن این طرح قبول نکنیم که این عرفا میشه محیدین ها، در عقاید شیعی و در فروع نه سنی نه شیعی، چون در فروع هم فقه اهل سنت قبول نکرده، یه فقه مخصوص خودش داره، در گفته مثلا یه استنباط هایی داره، نه فقه شیعی نه فقه سنی. خیلی جالبه، یعنی اینا تحقیق های تاریخی سر میگه آقا اینشون اسم عمر رو اونجا برده اول برده بس بریزیم کنار، این حرف درست نمیکنه. این همه معارف و معارف شوخی نیست. حالا شما برای سنگینه که چجوری یه کسی که رسما سنی است این همه معارف برش داده شده، پس راه رو یه جور دیگه باز کن، پس ببین که بحث فقط صرف این که اسما شیعه باشه نیست، مسئله با جور دیگه باشه، بحث ولایت در کاره، بحث ولایت با اون مبانی خاص خودش در کاره که معارف از اون طریق میاد. و حالا باز من بعضی از بزرگان که غالب تقیه هستن، خود اونا که من عرض کردم، خود اهل تسنن ایشون رو شیعی کذاب میدونن، و وقتی که این عرفان میاد در شیعه مثل دست سید حیدر آملی کاملا میپذیرن، یعنی شیعه تفکر شیعی کلام شیعی وقتی برخورد میکنه با این معارف هیچ مشکل نداره در پذیرشش، یک چیزهایش رو حذف میکنه درسته، بعد وقتی میگیره معارف که کاملا همخوانی داره، کاملا همخوانی داره، اصلا بعضی از فضاها مثلا اونا معتقدن مثلا راجع به انسان کامل که در هر زمان یک انسان کاملی مثل رسول الله با بدن عنصری باید باشه. خیلی این حرفه، یک کجا میخوای تطبیق بکنی؟ بلکه کی میخوای تطبیق بکنی جز به ائمه ما با این توصیف دیگه داریم. و جالبی که دیگه اینا نباید اینجا گفته، فتوحات مکیه که مهمترین اثر ابن عربی استش، این نسخه دوم است که ما داریم. اون نسخه اول، در نسخه اول حرفایی زده راجع به امیرالمومنین و اونقدر فشار آوردن، اونقدر فشار آوردن که خود ابن عربی مجبور شد نسخه دوم رو بنویسه. و اینا خیلی روایت درست. حالا بگردیم میگم فلان جا چرا اسم با فضایی که ما داریم بعد میگیم عمر فلان 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 شده تو فضای ما، درسته اینم هست، واقعیتش هم اینه، ممکنه میخوام هیچ کم بذاریم از این نقطه که هیچ ابایی نداریم از این نقطه، ولی شما فکر کنید یک کسی در یک جمع اهل تسنن، در یک محیط اهل تسنن بیاد بالا، مثلا یه مدت باشی مثلا میگه نه حرفاشون هم درسته، مثلا بعد نه حرفاشون، حالا تا چه برسه که یک کسی که اصلا تو محیط اونا بزرگ بشه، روایات فراوان در مدح عمر و ابوبکر و عثمان بشنوه. جالبه که خود محی الدین میگه که من هر وقت کشفی دارم، کشف من با گفته های رسول الله هم خوانی نداشته باشه، کشف خودم میذارم کنار. و خیلی بعید نیست کشف ایشون، بارها من میدونم ایشون مکاشفه کرده راجع به عمر و ابوبکر، ولی میگه با این روایات همخوانی نداره، این همه روایات همش دروغه. شما فکر می‌کنید سنی‌ها چجوری برخورد می‌کنن؟ شما ببینید کتاب‌هاشون، کتاب‌های قطور در مدح این خلفا هست. خب بالاخره یک شخص سنی که تو اون فضا بزرگ شده، اینا رو صحابه رسول الله میدونه، درسته؟ صحابه بزرگ که بعد از رسول الله خلافت اونا رو گرفتن. خب این همش غلطه. مطمئن میگه همش غلطه و خود اون بزرگان مثل میزان الاعتدال اینا نگاه برام دیدار اثر ذهبی عجیب اون روایت رو نقد کرده. توجه کردید؟ ولی کثرت این روایات جعلی، اصلا دیگه مرحوم معاویه که میدونید داستانش رو با کتابی رو که در اختیار میگیره برای جعل، هر حدیثی که درش هم مساوی شو، این همون لفظا رو برای اونها میگفتن. ترمذی جالبه، وقتی یک از صحابه ترمذی یه مسافرتی میکنه به شام، میبینه اونجا مردم از دلیل لعن میکنن، تعجب میکنه، میره بالای منبر و مناقب امیرالمومنین رو میگه اونجا، اونقدر میزننش میکشنش اونجا. ترمذی با این همه عظمتی که داره، نگاه بفهمید این کتابهاشون رو، این فضا هست، در این فضا میگم ما مثلا انتظار داریم که با این فضا اینجوری از اون طرف نمیدونم چه بحثی شما میدونن و از خودمون موندی تو این فضا، از اون طرف هم فضایی که در اونجا نسبت به شیعه هست، فضا من قبلا اصلا نداره، اصلا در الان بعد انقلاب خود خوب شده، اما قبلا اونش که شدیدتر بوده، به تدریج یه مقدار بهتر شده بعد از صفویه و اینا، یه مقدار بهتر شده. اونها وقتی میگی شیعه، یعنی مثلا تصوری که ما الان مثلا میگیم تروریست ها، مثلا این تطبیق زمان ها خیلی جالبه، یعنی ما نباید بگیم که همین فضاهایی که الان هست، توجه کردید؟ مثلا ما میگیم مثلا بن لادن، مثلا ما میگیم مثلا برعکس طالبان، مثلا با عقیده های خاص، اونا اینجوری تلقی میکردن، اونا اصلا یک نوع نفرتی از شیعه میگفتن، ما این حرفا رو قبول داریم، ائمه رو قبول داریم، دوستشون داریم، فلان داریم، ولی ما بیزاریم از اینها. و خب برخورد میکردن با شیعیانی رو که واقعا اهل نفاق بودن، اهل درویی بودن، اهل عمل نبودن، خب اینا همه تاثیر میذاره، علاوه بر تبلیغاتی رو که بر علیه شیعه در اونجا صورت میگیره. همین الان شیعه های پاکستان معتقد هستن که وحی باید بر چی نازل میشد؟ بر امیرالمومنین نازل میشد، بر پیامبر اشتباهی نازل شد. خب همینجوری چه بهانه عجیب شده دست اونها؟ اونها که نمیان مثلا بر فرض حرفا رو از اینجا بعد میان اونجا یک حرفی رو میزنن و حالا داستان ها از این قبیل زیاده. این کتاب شبهای پیشاور که مرحوم سلطان رازی نوشته کتاب خوبیه در بحث امامت و اینها، یه نظر کلامی بحث خوبی، تحلیل روایات و بررسی روایات اینا. حالا من خودم خواستم بگم که بعد از اینکه عرفان ایشون اومد در شیعه کاملا تلقی به قبول شد، کاملا هضم شد، قبول کردن این حرفا رو. معارف کاملا همخوانی داره، بزرگانی از شیعه بهش تن دادن. الان در همه عصر ما تو علامه طباطبایی نه در دین شناسیش کمه، نه در تدینش کمه، نه در هیچ چیز آدمی شک بکنه، علامه طباطبایی این عظمت تن میده، تن دادنش مهمه. امام تن میده. نمیخوام بگم همه ارواق درست غلطون در بحث ارزشی نیستن، ولی بالاخره این چیز پیش با اینجوری نیست. وقتی وادی معارف وارد میشید، برای تحلیل مباحث دینی وارد میشید، کارهایی که این بزرگان کردن رو میبینید، انسان خضوع پیدا میکنه. نه اینکه این حرفو بالا در اونها، خودشون میگه ما از دین گرفتیم، ولی چون دین رو نگاه کردیم و روش عملی هم طی کردیم، روش عملی تو اون فضا داشتیم، میشه من این رو روز دیگه عرض میکنم، روش عملی هم داشتیم، حرف دین رو میدیم، کاملا میدونیم دین داره چی میگه، حرف دین رو میفهمیم که چی داره میگه. توجه خیلی مهمه. در اون فضای از واقعیت هستیم، دین هم داره این حرف رو میزنه، ما کاملا فضا دستمونه، لذا قشنگ شهر میکنن. شهری که اینا میدن میبینیم خیلی واضح مسئله روایت حل میکنه، مسئله آیه حل میکنه. حالا در جو خودم وقتم گذشته. پس یکی از منابع کاریشون شریعت هست که من الان باید آدرس بدم، عبارت بکنم اینجا، اینا قابل یک کتاب نوشتن، یعنی منبع شریعت که برای ملا صدر مهمه، این یک کتاب لازم داره. کجاها استفاده کرده، چه میزانهایی داره، با چه میزانهایی با شریعت برخورد میکنه و همه اینها باید در جای خودش بحث بشه. یه مقدارش رو من در جلسه بعد از خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.